سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. یک مقام نظامی ایران میگوید که هزاران افغان فاقد اسناد در هفته جاری از آن کشور به افغانستان بازگشتانده شدند. سردار مجید شجاع، قمندان نیروهای سرحدی ولایت خراسان رضوی ایران، به خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه گفت که حدود 8000 مهاجر افغان از طریق سرحد دوغارون اخراج شدند. با گزارش این خبرگزاری ایران، حدود 328000 مهاجر افغان که به طور غیر قانونی طی نیمه اول امسال در آن کشور حضور داشتند، از سرحدات خراسان رضوی به افغانستان بازگشتانده شدند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، روز چهارشنبه از جامعه جهانی خواست که در اعمار زیربناهای افغانستان کمک کند تا به گفته او مهاجرین افغان بتوانند به کشورشان بازگردند. عبداللهیان این خواست را در نشست جهانی پناهجویان در ژنو مطرح کرده گفت بیش از 45 سال است ایران بار عظیمی از پناهجویان را در جهان بر دوش می کشد و این بار پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 سنگین تر شده. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در دیدار با یک مقام ملل متحد در افغانستان خواستار کمک به پروژه های معیشت بدیل به زارعین در آن کشور شده. رادیو تلویزیون ملی افغانستان که در کنترل طالبان است دیروز از ملاقات ملا خیرالله خیرخواه و مارکوس پوتزل، معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، خبر داد. خیرخواه در این ملاقات در مورد تداوی معتادین به مواد مخدر و کمک‌های بشری نیز بحث کرده است. دفتر سازمان ملل متحد در امور مبارزه با جرائم و مواد مخدر در گزارش روز سه‌شنبه گفت که میانمار در سال 2023 میلادی به بزرگترین تولید کننده تریاک در سطح جهان تبدیل شده و از افغانستان پیشی گرفته. بر اساس این گزارش میانمار در سال جاری میلادی حدود 1080 تن تریاک تولید کرده، اما تولید تریاک در افغانستان در اوایل سال گذشته حدود 95% کاهش یافت و به حدود 330 تن رسید. مقام‌های طالبان می‌گویند که 10 تن کشمش به تازگی از ولایت پروان به روسیه صادر شده. عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، در ویدیویی که خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دیروز آن را منتشر کرده گفته که این مقدار کشمش را یک فابریکه پروسس و بسته‌بندی کشمش در ولایت پروان صادر کرده.
این فابریکه در کمتر از یک ماه 60 تن کشمش را به کشور روسیه صادر کرده است که زمینه کار را به 100 تن از هموطنان ما در پروان نفع مساعد نموده است.
به گفته آقای جواد، این فابریکه روزانه حدود 6 تن کشمش را پروسس و بسته‌بندی می کند. او بیان که جزئیات بدهد گفت که صادرات میوه خشک افغانستان به کشورهای مختلف ادامه دارد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در سال گذشته گفته بود که این کشور در سال 2021 میلادی به ارزش بیش از 450 میلیون دلار میوه خشک صادر کرده. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید امریکا، روز پنجشنبه به اسرائیل رسید. این مقام ایالات متحده ای امریکا در حال به اسرائیل سفر کرده که نارضایتی عمومی به دلیل افزایش تلفات افراد ملکی در جنگ بین اسرائیل و گروه تندرو حماس رو به افزایش است. گروه حماس توسط ایالات متحده ای امریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. انتظار می رود که سالیوان در این سفر در مورد عملیات نظامی اسرائیل در قلمرو فلسطینیان و موضوعات دیگر گفتگو کند. جنگ در نوار غزه پس از آن آغاز شد که در اثر حمله گروه تندرو حماس در 7 اکتبر بر قلمرو اسرائیل حداقل 1200 تن کشته و حدود 240 تن هم به گروگان گرفته شدند. ارقام وزارت صحت نوار غزه تحت کنترل حماس نشان می دهد که در جنگ در نوار غزه بیش از 18000 تن، عمدتا زنان و کودکان، کشته شدند. این ارقام توسط منابع مستقل تایید نشده. عراق میگوید که تعدادی از افراد به ارتباط فیر یک راکت به سفارت ایالات متحده ای امریکا در بغداد دستگیر شدند. دفتر شیا السودانی، صدر اعظم عراق، در اعلامیه روز پنجشنبه گفت که معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که برخی از این افراد وابسته به ادارات امنیتی بودند. در اعلامیه گفته شده که عملیات جستجو برای ردیابی همه کسانی که در این رویداد دخیل بودند ادامه دارد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، یک مقام امنیتی بغداد که از افشای نامش به دلیل حساسیت موضوع خودداری کرده گفته که 13 تن به شمول اعضای نیروهای امنیتی دستگیر شدند. صبح روز جمعه چندین راکت به سمت سفارت ایالات متحده آمریکا در منطقه سبز بغداد پرتاب شد. از وارد شدن تلفات و خسارات در اثر این راکت پراگنی گزارش داده نشده و مسئولیت حمله را نیز کسی نپذیرفته است. اما یک مقام آمریکایی گفته که نشانه های موجود حاکی از آن است که این حمله توسط شبه نظامیان وابسته به ایران انجام شده. اتحادیه اروپا اعلام کرده که زمینه اسکان مجدد ده ها هزار تن از پناهجویان در برخی از کشورهای عضو این اتحادیه در ظرف 2 سال آینده فراهم خواهد شد. یولوا یوهانسون، کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه در نشست خبری در ژنو گفت که این اتحادیه از سال 2015 میلادی به این سو 175 هزار تن را از طریق برنامه های پذیرش پناه داده است. او افزود که خوشحال است که اعلام می کند که 14 کشور عضو اتحادیه اروپا وعده کرده اند که زمینه اسکان مجدد حدود 61 هزار تن را در سالهای 2024 و 2025 میلادی فراهم کنند. از این جمله حدود 31 هزار تن از طریق برنامه های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اسکان داده خواهند شد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
سلام و خوش آمدید. تغییر اقلیم بر زندگی شما چقدر تأثیر گذاشته؟ ده ها هزار تن به شمول مقام های تراز اول کشورهای مختلف جهان بر اشتراک حضوری و مجازی در نشست تغییر اقلیم در شهر دبی هفته گذشته ثبت نام کردند. روز سه‌شنبه خبر رسید که بیش از 60 کشور به شمول ایالات متحده تعهد کردند که انتشار گازهای گلخانه‌ای مرتبط با سرمایش یا سردسازی را تا سال 2050 به طور چشمگیر کاهش دهند. اما از افغانستان تحت حاکمیت طالبان هیچ مقام به نشست زیر نام کاپ 28 در دبی دعوت نشده و شنیدیم که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، اصلا شرکت نکرد و هیئت ایران هم در اعتراض به حضور اسرائیل نشست را ترک کرد. اما مردم در افغانستان و ایران از پیامدهای تغییر اقلیم رنج میبرند. چرا این موضوع مهم است و در آینده دور و نزدیک چه خواهد شد؟ شما هم میتونید نظریاتتان از زیر همین بحث در فیسبوک رادیو آزادی بنویسین. اگر مثلث را در یوتیوب میبینین، لطفاً صفحه یوتیوب رادیو آزادی را سابسکرایب کنین. گپ میزنیم با دکتر نجیب الله صدید، کارشناس امور آب، و شهریار سیامی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، رادیو اروپا آزاد. جناب صدید، از اینجا شروع کنیم که خود تغییر اقلیم چیست و این گازهای گلخانه‌ای به چه معناست؟
تشکر، افتخار بخشیدین. من سلام خدا خدمت شما، خدمت شهریار صاحب و تمام بینندگان گرامی عرض میکنم. ببینید، به زبان بسیار ساده، تغییر اقلیم تغییرات طولانی مدت شاخص های آب و هوا به اطلاق میشه که شاخص بارز از او درجه حرارت است که با مقایسه دوران قبل و سنتی در حقیقت تغییراتی که در او وجود میاد به او تغییر اقلیم گفته میشه. خب حالا سوال عمده است که چرا تغییرات درجه حرارت کره زمین بالا میره و چی باعث از این بلند رفتن گرمایش گرمای زمین میشه. در اینجا در حقیقت ما اگر ما به صورت طبیعی به زبان بسیار ساده به این موضوع نظر بندازیم، ببینید به صورت طبیعی شعاع آفتاب به کره زمین میتابه و مقدار از این دوباره منعکس میشه و قسمت از این تشعشعات که به شکل انرژی منعکس میشه در حقیقت در اتمسفر زمین توسط گازات از قبیل کربن دای اکساید و دیگر گازات در حقیقت باقی میمانه که امی گازات باعث شده که زمین در حقیقت جای برای زندگی و برای حیات باشه و در حقیقت یخبندان نباشه. اما وقتی در حقیقت زمین مردم در بعد از اینکه انقلاب صنعتی صورت میگیره، گازات گلخانه‌ای مقدارشان در اتمسفر زمین به اندازه زیاد میشه و گفته میشه که با مقایسه سال 1750 50% گازات گلخانه‌ای کربن دای اکساید به صورت عمده در اتمسفر زمین افزایش یافته. با افزایش گازات گلخانه‌ای یا کربن دای اکساید به صورت عمده امی تشعشعاتی که به زمین برخورد میکنند دوباره به فضا در حقیقت بسیار مقدار کمش منعکس میشه و مقدار زیادی از این تشعشعات یا انرژی آفتاب در اتمسفر زمین باقی میمانه که این باعث میشه که درجه حرارت کره زمین به صورت سرسام‌آور افزایش پیدا کنه و در سالی که ما شما قرار داریم گفته میشه که سال 2023 سال رکورد درجه حرارت است تا از زمان که درجه حرارت کره زمین به ثبت رسیده و گفته میشه که ماهایی که ماه امسال بود مثلا ماه نوامبر و اکتوبر ماهایی بودن که از به صورت از اوسط ماهای نوامبر سالهایی که به ثبت رسیده رکورد بودن. یعنی مقدار در
تشکر از این مهم است واقعا این توضیحات شما زبان ساده. اما گازهای گلخانه‌ای مرتبط با سرمایش و سردسازی که حالا بیش از 60 کشور شنیدیم که تعهد کردن که به صورت چشمگیر کاهش میدن چیست؟ کوتاه اگر بگوین.
تشکر. میبینید این گازات از جمله گازاتی هست که به صورت طبیعی در طبیعت موجود نیست، مثل کربن دای اکساید که مثلا از میتان نباتات آموره به فضا رها بسازه یا میتان که مثلا گاز یک گاز طبیعی گفته میشه. این در حقیقت از روی صنعتی شدن یا در حقیقت گاز است که در توسط انسان ها به وجود آمده و این به خاطر مهم است که در حقیقت قشر اوزون تخریب میکنه و تخریش میکنه و اوزون قشر اوزون بالاترین طبقه قشر اتمسفر به خاطر مهم است که در حقیقت ماورای بنفش و ماورای بنفش که بسیار برای حیات انسانی برای بخصوص جلد انسانی بسیار زننده و مخرب است در حقیقت این لایه را تخریب میکنه و اون لایه اوزون لایه است که یک گفتم محافظت ایجاد میکنه در مقابل تشعشعات مخرب ماورای بنفش و در حقیقت اون من حیث یک فلتر در حقیقت ایفای وظیفه میکنه. این به این خاطر مهم است که این گازات هم چون در صنایع مثل صنایع سردسازی در بعض صنایع دواسازی از این گاز استفاده میشه، به این خاطر این هم یک قدم مثبت است که کاهش از این بخصوص در ترمیم دوباره قشر اوزون سهم خواهد داشت.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یعنی تا جایی که من دیدم و خواندم تغییر اقلیم ناشی از سردسازی چیزهای مثل غذا و دوا و همچنان استفاده از انرژی برای فعالیت ایر کاندیشنرها یا دستگاه سردکن و گزارش خبرگزاری رویترز انتشار این گازها به هدف سردسازی در حال حاضر حدود 7% از انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان را تشکیل می‌دهد و انتظار می‌ره که با ادامه افزایش درجه حرارت تا سال 2050 سه برابر شود و پیش بینی می‌شود که حدود 3 میلیارد دیگر ایر کاندیشنرها یا دستگاه‌های سردکننده دیگر در سراسر جهان نصب شود که بیش از 2 میلیارد سردکن فعلا در نقاط مختلف جهان نصب است و وجود داره. به هر حال بیشتر در مورد تاثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان صحبت میکنیم، اما عدم حضور هیئت ایران در نشست بین المللی کاپ 28 به چی معناست شهریار؟
مصطفی جان، در این نشست حدود 200 کشور شرکت کردند به جز دو کشور، ایران و افغانستان، و این خیلی عجیبه که آیا این دو کشور تافته جدا بافته از جهان هستند. ایران نمایندگانش شرکت کرده بودند ولی ترک کردند جلسه رو به این بهانه که نمایندگان اسرائیل شرکت کردند، در حالی که هیچ کشور دیگری این اقدام رو نکرد، ترک نکرد. و ما میدونیم این یک نشست غیر سیاسیه، برای کل کره زمین در نظر گرفته میشه. هر انسانی در هر ملیت و هر مذهبی ممکنه تحت تهدید قرار بگیره با این وضعی که پیش میره، بعد قرار گرفته. ولی ایران متاسفانه نمایندگانشون ترک کردن این نشست رو به این بهانه سیاسی. اما حضور ایران خیلی مهم بوده، برای اینکه ایران با اینکه یک کشور صنعتی محسوب نمیشه، اما همیشه یکی از این 10 کشور بیشترین تولید کننده گازهای گلخانه جهان بوده. در سالهای گذشته که آمارها و ارقام و اینا رو میبینیم، ایران جز این 10 تای اول بوده. پس حضورش خیلی مهمه و تعهد دادنش به رعایت این قوانین بین المللی که قرار توافق بشه خیلی مهم بوده.
رادیو آزادی، 2 دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و همونطور که پیشتر هم گفتیم، در مورد طالبان جالب است که هیچ مقام از حکومت طالبان دعوت نشده و این نشست، و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی در شبکه ایکس تویتر سابق اعلامیه اداره حفظ محیط زیست افغانستان منتشر کرده که در او اعتراض شده که این اقدام ظلم است در حق مردم افغانستان. خب همونطور که میدونیم، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 هنوز هیچ کشور اونا را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته. اما جناب سدید، عدم حضور طالبان در این نشست از دید شما چقدر میتونه اهمیت داشته باشه؟
ببینم، من خیلی این موضوع را از یک دید دیگه ببینم. مالکای اصلی افغانستان مردم افغانستان هستند، اما متضررین و زینفان تغییرات اقلیم مردم افغانستان است. بنابراین نیاز است که از مردم افغانستان در کاپ 28 نمایندگی صورت می گرفت. من با ملاحظات و حساسیت های دنیا هم اونا را درک می کنم، اونا که حساسیت های خود دارن، بعضی ملاحظات خود دارن. اما ما پیشنهاد بایی بود در چند جلسه که با بعض ارگانهای تنظیم کننده داشتیم، این بود که شما باید متخصصین افغانستان ها، که متخصصین میشه از داخل افغانستان باشن یا از بیرون از افغانستان باشن، به این جلسات دعوت کنیم تا حداقل صدای مردم افغانستان به گوش دنیا رسانیده شود. چون افغانستان یک کشور نیست که ما بگویم خب کمتر متضرر میشه. در جمله 6 کشوری است یا در جمله 10 کشوری است که زیادترین اضرار از تغییر اقلیم می‌بیند. در واقع ششمین کشوری است که بیشترین اضرار از تغییر اقلیم می‌بیند، در حالی که هیچ نقشی در تولید گازهای گلخانه‌ای نداره. بنابراین این یک گونه ناانصافی است که هیچ صدای از افغانستان نباشد، در حالی که این ممکن بود که متخصصین یا فعالین محیط زیست تغییر اقلیم که در افغانستان فعال هستند، اونا در این جلسه شرکت میکردن و یک گونه نمایندگی از افغانستان صورت میگرفت.
خب نشانه های تغییر اقلیم را در افغانستان میبینیم، مثلا خشکسالی، سیلاب ها، گردباد ها، زلزله که به تازگی در ولایت هرات در غرب افغانستان در همسایگی ایران شاهدش بودیم. از دید شما کدام یک از این آفات طبیعی بیشتر افغانستان تهدید میکنن در آینده؟
ببینید، افغانستان تغییراتی که افغانستان یا تاثیراتی که بالای افغانستان در این سال‌ها ما شاهدش بودیم، بارسترینش خشکسالی‌ها بوده که خشکسالی‌ها هم تعدادشان زیاد شده و هم شدتشان زیاد شده. یعنی به این معنا که ما فعلا در سال سوم خشکسالی بسیار شدید قرار داریم و شما میفهمین که یک خشکسالی وقتی برای 3 سال دوام میکنه تاثیراتش یا در حقیقت اضرارش چندین برابر اضافه میشه و تاثیر دومی که افغانستان در این سالا شاهد بود و عبارت از سیلاب ها بود. باران های آنی موقعاتش زیاد شده، با سال قبل در ولایت لوگر در روسالی خوشی شاهدش بودیم، چند سال قبل در ولایت پروان شاهد سیلاب های عظیمی بودیم که گفتم میشه سیلاب های هزار ساله باشه، یعنی در هر هزار سال به این شکل یک حادثه طبیعی میتونه که رخ بده. در پالی از او گرد ریزگرد ها هست، طوفان های گرد خاک هست که در غرب افغانستان در مرز با ایران و همچنان در شمال افغانستان از دشت های آسیای میانه در حقیقت ریزگرد های بسیار مخرب و در حقیقت بسیار طولانی که حتی تا کابل تاثیرات از او امسال ما شاهدش بودیم رسیده. در موضوع زلزله که شما ذکر کردین، ببینین زلزله تاثیر مستقیمی با تغییر اقلیم نداره اما تاثیرات غیر مستقیم داره، به این معنا که ما در هندوستان به طور مثال شاهد از این بودیم که سالی که بارندگی زیادتر میشد لرزه های زمین هم در واقع کمتر میشد، اما سالی که بارندگی در هندوستان کمتر است لرزه های زمین هم کمتر به ثبت میرسید. همچنان در کوپه های هندوکش وقتی پوشش برفی و یخچال ها کمتر میشه در حقیقت کل قشر زمین سبک میشه و این در حقیقت امکان میتونه یا احتمال از این داره که در توازن قوا بین قوای تکتونیکی زلزله و قوه قشر زمین در حقیقت یک نوع عدم تعادل بیاره، اما تا حال ارتباط مستقیم بین زلزله و بین تغییر اقلیم که او را ساینس ثابت کرده باشه وجود نداره.
تشکر از این توضیح هم. خب شما از خشکسالی یادآوری کردین، ما با مردم که صحبت میکنیم در افغانستان اونا واقعا یکی از نگرانی های هستیشان خشکسالی هست، مخصوصا در روستاها و قریه ها، و میگن که به آب آشامیدنی هم دسترسی ندارن. بخش از صدای مردم را میبینیم و زود برمیگردیم.
لباس ها معمن شوی خانه ظرف های معمن نشوی همه مریض همه عدس امی او که پیدا نشد کمیش چیار کنی آدم توشنگی یک دقمه میکنی که مانو حال سودا میکنی پیدا تونی این توشنگی چی رقم کنی چه هرچ که بکنه پنج تا چهار کنه موش کنم با آب نخواد همه خوشک
ایشتا لوها یعنی لوها خوردم شما همه مبلدی دی کنه برای برم سکت همه لوها باز ببورم همه اونو میخوره از دست توشنگی اگر همه اونا منتظر اگر چیز میموره
تقاضا داریم که به ما از طریق یعنی چیز کمک شو به ما نلکشی بیتینه که ما مالا ما همه تلف شده چورتا ایوانی داشته ما همه تلفه برای
این جوی او بود سالا که او بود حالا که خوش شیده که یک سال میشه که او بود تاییم زینا پیش نمد هیچی این حالا همین سرسه بود خوش شید اینا رشید اینا قد شید اما از خوشکسولی از خوشکی.
خب شهریار اگر یک مقدار مشخص‌تر در مورد تأثیرات تغییر اقلیم در ایران به ما بگویی که از چه قرار هست، مردم عمدتاً از کدام پیامدهای تغییر اقلیم بیشتر شکایت دارن؟
بله، من شاید بگم که یکی از کشورهایی که ما تغییرات اقلیمی رو به وضوح میتونیم ببینیم ایران هست و بزرگترین مشکلشون بحران آب هست الان و همونطور که شما اشاره کردین در افغانستان هم این خشکسالی هست، در ایران هم هست. ما خیلی جاها کمبود آب آشامیدنی و کمبود آب برای کشاورزی رو داریم و تالاب ها و دریاچه ها دارن به مرور از بین میرن. یک مثال خیلی عمدهش تالاب ارومیه است در شمال غربی ایران که بزرگترین دریاچه فلات ایران بوده ولی این تقریبا از بین رفته، به حدود 4% رسیده، یعنی اونجا به یک شورزاری تبدیل شده. این یک بحران، یک فاجعه است برای مردم اون منطقه. این یک مثال، چندین دریاچه های دیگه هست از این تالاب هایی که از بین رفتن، از جمله بختگان و همینطور هامون که در سرحد افغانستان قرار داره و این موضوع تنش بین دولت های ایران و افغانستان چه پیش از طالبان چه همکنون با طالبان هست، به دلیل اینکه خب هیرمن اینو آب میرسونه و هیرمند هم از خاک افغانستان میاد و همیشه این اختلاف بین اینها وجود داشته. اگر من بگم بحران آب بزرگترین مشکل تغییرات اقلیمی در ایران هست،
حتما در این مورد بیشتر صحبت میکنیم و از جناب سدید هم میپرسیم. اما ممکن است از چشم دید خودت بگویی در ارتباط به تغییر اقلیم و تاثیراتش در ایران؟
بله، ببینید من در ایران که بودم، یعنی حدود میتونم بگم 15-16 سال پیش، من فیلم میساختم، مستند میساختم، به طبیعت میرفتم و الان بسیاری از اون تصاویری که در ایران گرفته شده وجود نداره. یعنی اون تالاب‌ها و جنگل‌هایی که رفتیم تخریب شده، از بین رفته و دیگه وجود نداره و اون تصاویر آخرین‌ها هستن که ما داریم، از جمله مثلا تالاب بختگان، از جمله تالاب ارومیه، از جمله هامون که به مرور ما خوش شدن هامون رو می‌دیدیم و اینا. الان یکی از فیلمبردارای من بهم چند روز پیش داشت صحبت می‌کرد، گپ می‌زدیم، میگفت دیگه اینها وجود نداره، اونجایی که ما رفتیم فقط تصاویرش وجود داره و از بین رفته در طول این 15 سالی که من در ایران نبودم، و این خودش نشون میده که چه اتفاقی داره میفته.
تشکر از این. خب جناب سدید، همونطور که شهریار هم بهش اشاره کرد به تنش آبی، که ما شاهد تنش آبی بین طالبان و ایران بوده ایم، جنجال حقابه ایران از رود هرمند یک موضوع جنجالی و خبرساز بوده. خب روایت‌های رسمی هم متفاوت است. مثلا طرف ایران مدعی است که در افغانستان سدسازی شده، اما طرف طالبان میگن که خشکسالی است و میزان بارش باران کم. در سمت شمال افغانستان کانال قشتپه برخی از کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان را نگران کرده. حال تغییر اقلیم در چه حد میتونه که تنش ژئوپلیتیک موجود را تشدید بکنه در آینده؟
بلکل، ببینید، گفتم میشه که آب یک منبع است که شاید در حقیقت مایه یا مرکز تنش در منطقه بگرده. در خصوص موضوع حوزه آبریز هلمند که ما را با جمهوری اسلامی ایران مشترک داریم، در حقیقت این منطقه سال سوم است که شاهد خشکسالی است و چون نبود یک مکانیزمی که تبادل ارقام صورت بگیره و تبادل این معلومات صورت بگیره با ایران وجود ندارد، تا چندین سال وجود ندارد. حتی از گفتم از سال 1971 که باید آب هلمند به امضا رسیده، در حقیقت این تبادل اطلاعات و معلومات که دقیقا وضعیت یک حوزه آبریز یا وضعیت بالا آب با پایین آب شریک بسازه وجود نداشته. به این دلیل بود که سال تنش‌ها به وجود آمد تا اویی که حیات ایرانی اجازه پیدا کرد تا بره از دهراو دیدن کنه، و در اونجا وقتی که اونا آب اندازه‌گیری کردن دیدن که بیشتر از 90% کاهش در جریان دریای هلمند به وجود آمده و این خودش هم حالت استثنایی خشکسالی را نشان میده که در این حالت استثنایی افغانستان قادر به تحویل دهی عقابه و ایران نیست و حالت استثنایی است که باید کمیسارهای دو کشور جلسه اضطراری دایر کنند و برای حل در حقیقت برای رفع موضوع برای کشورهایشان در حقیقت پیشنهاد کردند. در موضوع قشتیپه هم همچنان، چون قشتیپه میفهمین که تقسیم آب در حوزه آمبودریا یک نوع توسط اتحاد جماهیر شوروی بین کشورهای جماهیر شوروی وقت یا فعلا آسیای میانه تقسیمات صورت گرفته که در اون مایده 1987 تاشکند را میتونیم ذکر کنیم، 1992 آلماتی را میتونیم ذکر کنیم. در تمام این مایدات با وجود که افغانستان دومین کشور است که زیادترین آب بعد از تاجیکستان با مدریا در قدر از افغانستان وارد میشه، اما افغانستان دور نگه داشته میشه و هیچ دعوت صورت نمیگیره و فعلا کانال قشتیپه در قدر مثل یک پکیج سرپرایز برای کشورها است، و دلیل ازی که وقتی یک کشور بعد از 50 سال زیربنای آبی خود انکشاف میده، واضح است که برای پایین دست تاثیرات مخرب خود داره. و این ما گفته میتونیم که اشتباهات گذشته باعث شده که آل کشورهای آسیای میانه از این میراث بعد جماهیر شوروی رنج ببرن، و رای گفتگو بالاخره رای حل در این منطقه است. به نظر ما کشورها باید کلشان به این پای برده باشن که این منطقه دچار خشکسالی شدید میشه، از تغییرات اقلیم متضرر زیاد میشه آسیای میانه، ایران، افغانستان، این کشورها، و نیاز است که اینا سیستم آبیاریشان را مدرن بسازن، اتکا به آب بسیار کم باید بسازن، به صنایع دیگه رو بیارن که به آب کمتر نیاز داشته باشه و آب در حقیقت مختص بسازن به آب شهر و هرچی شما در حقیقت اتکا به آب کمتر میسازین، آب ما قدر برای محیط زیست، برای طالب ها، برای در حقیقت دریاچه ها مهیا میشه. به این دلیل است که رای استفاده از تکنولوژی بهبود سیستم آبیاری در این منطقه بسیار مهم است.
تشکر از این. خب طبعا تغییر اقلیم با مهاجرت هم ارتباط داره. اگر بریم داخل یک قریه یا روستا از او سطح نگاه بکنیم شهریار، خشکسالی مثلا سبب میشه که یک کشاورز، یک دهقان محلی روستایش را رها بکنه بره به سمت شهر، یا اینکه از شهر بره به شهر دیگه یا به کشور دیگری. چرا این موضوع مهم است؟ میشه که به ما مخاطبان ما از آنچه که در روستاهای ایران میگذره هم بگویی در این مورد که آیا با مهاجرت چقدر ارتباط داشته؟
بله، یکی از عوارض تغییرات اقلیمی و تغییرات آب و هوایی که به وجود میاد همین مهاجرت محیط زیستیه که پیش بینی میشه در کشورهایی مثل ایران، افغانستان و کشورهای منطقه بیشتر باشه. این اتفاق در ایران شروع شده، یعنی شما مثلا دریای زاینده رود که خیلی بزرگ بود، آب زیادی داشت و تمام اصفهان و اطراف و آب میداد، الان تقریبا خشک شده، خیلی کمتر آب داره و این باعث شد که کشاورزان بسیار زیادی به خصوص در شرق این دریای زاینده رود که زمین داشتن دیگه نتونن کشاورزی کنن. طبیعتا اینا درآمدشون رو از دست میدن، برای پیدا کردن کار میان به شهرهای بزرگتر، از شهرهای اطراف شروع میکنن، بعد اونجا کار نیست میان به شهرهای بزرگتر، مثلا فرض کنیم به اصفهان. بعد در اصفهان چه اتفاقی میفته؟ کار کمتر میشه، هزینه مسکن بالاتر میره، یعنی بخواین یه خونه بگیرین باید پول بیشتری برای اجاره بدین. اون اصفهانی هم تصمیم میگیره کم کم کارش رو جمع کنه بره جای دیگه، مثلا بیاد به تهران مرکز. مرکز شلوغ میشه، آلوده میشه، بعد مردم تهران حس میکنن اینجا دیگه جای زندگی نیست. اونها چیکار میکنن؟ اونها شروع میکنن به خارج از کشور رفتن. به همین ترتیب میبینیم کشورهای اروپایی، آمریکا و کشورهایی که مقصد این مهاجران درجه، یعنی مرحله بعد کشورهای مثل ایران و افغانستان هستن، شکایت میکنن که چقدر مهاجر از ایران یا افغانستان میاد، حالا به اسم پناهنده اینها میرن، به صورت مهاجر کاری میرن، هر جوری به هر حال برن. کم کم شروع میشه این جمعیت حرکت میکنه میاد به کشورهای غربی. برای همین این چیزی نیست که ما فرض کنیم مثلا در افغانستان خوشسالی میشه، مثلا در قسمت ایران یک تالاب یا یک دریایی مثل زاینده رود خشک میشه، فقط در محدوده اقلیمی یا محدوده محلی باقی میمونه. کم کم این تأثیراتش میره به کشورهایی که اصلا باورتون نمیشه، ممکنه مثلا نروژ و دانمارک تأثیر بیشتری ببینه. برای چی؟ برای اینکه مقصد اصلی مهاجران میشه ایرانی ها یا افغان ها، ترجیح میدن که برن مثلا به اون کشورها. و اینطوری میبینیم که در مثلا در هلند افغان به اصطلاح مهاجران به قدری زیاد میشن، ایرانی ها و افغان ها امثال اینها میرن، مردم اونجا کارشون کم میشه، تورم دارن، مسکن دارن و میرن رأی میدن به یک حزب راستی. ببینید تأثیرات عجیب زنجیروار، دومینیوار از تغییرات اقلیمی و خشکسالی از کشوری مثل ایران یا افغانستان میره به اروپا میرسه. این نمونه ای از این اتفاقاتی که میبینین، مثلا از یه قریحه شروع میشه به قول شما و تأثیرش رو در یک کشور اروپایی میبینین.
جالب است این. و چون فرصت ما اندک است جناب سدید، گام بعدی چیست؟ چی خواهد شد در آینده دور و نزدیک؟
ببینید، چند روزی که من جلسات کاپ 28 تعقیب میکنم، زیاد امیدواری ها نیست که ما به این خوشبین باشیم که کشورها واقعا یک اقدام دراماتیک انجام میدن و مصرف گازهای گلخانه‌ای شان کاهش میدن. چیزی که گفتم میشه که اگر بخواین اما 1.5 درجه را نگه دارن، باید 60% گازهای گلخانه‌ای شان تا سال 2035 حتی باید کاهش بدن و این بر وضع کشورها اصلا فعلا قابل قبول نیست. شما عربستان سعودی را دیروز ما بیانیش شنیدم که گفتن ما اصلا امکان نداره که ما بتانیم مثلا صادرات نفت خدا یا اصلا تولید نفت در کشور خود پایین بیاریم. اونا میگن خب تکنولوژی را بهتر بسازین که نفت بتانه به صورت مؤثرش استفاده شد. بنابراین هر کشور در حقیقت یک نوع عذر پیش میکنه از این که ما نمیتونیم به این تعهدات پابند باشیم، یا حداقل تعهدات بیشتر کنیم. به تعهدات که قبلا کردیم پابند هستیم، اما تعهدات بیشتر کردن نمیتونیم. به این دلیل است که تا یک کاهش فاحش در تولید گازهای گلخانه‌ای در دنیا وجود به وجود نبیاید، متاسفانه زمین گرمتر شده میره و این چیزی که ما 1.52 درجه میگیم یه اوسط جهانی است، در حالی که افغانستان اگر ما مثال بتیم حداقل بیشتر از 2.5 درجه گرمتر شده به صورت اوسط در سال، و تابستان ها تا 6 درجه بلندتر از اوسط تابستان برای افغانستان است. بنابراین این تاثیرات مخرب بر زراعت داره. افزایش درجه حرارت 1 درجه، افزایش درجه حرارت به این مناسبه که بخارات آب در هوا 7% بخارات اضافی آب در هوا باقی میمانه، و این باعث میشه که سیلاب های بسیار مدهش و بارندگی بسیار شدید در یک نقطه زمین رخ بده، در حالی که قسمت های دیگر زمین از خشکسالی های دوامدار و شدید رنج خواهد بنان. متاسفانه ای کوپ هنوز به یک هفتهش باقی مانده، هنوز زیاد امیدواری ها نیست، اما چیزی که امیدواری است ای است که انرژی های تجدیدپذیر هم ارزان شده میرن، وفرت پیدا میشن و هم قابل خرید برای جوامع مثل افغانستان شده میرن. سولر پنل ها یا همون پنل های آفتابی در حقیقت آل فعلا به مراتب ارزان تر است. بنان جهان چانس های زیاد داره، و امیدوار هستم که سیاست مدارا در این خصوص به مو تعهدات رسیده باشن یا به مو عقیده رسیده باشن که کاهش گازهای گلخانه‌ای بسیار مهم است و تغییرات اقلیم واقعا کشنده است.
دکتر نجیب الله سدید، کارشناس امور آب و شهریار سیامی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، رادیو اروپا آزاد، خیلی ممنون از حضور شما و تشکر از شما که تا این دم مثلث را دیدید.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما بانو دیانا عرفانی هستند که ایشان هم مثل ما ژورنالیست و خبرنگار آزاد هستند و یک یوتیوب چینل یا کانال در یوتیوب دارن تلویزیونی. ما خواستیم با ایشان یک صحبت مفصل داشته باشیم، از او خاطر در قدم اول مثل همیشه از خود بانو دیانا عرفانی خواهش میکنم که خود به شنوندگان عزیز ما معرفی کنن. خانم دیانا عرفانی،
تشکر. سلام به شما و سلام به کسایی که ما را میشنوند. بله، دیانا عرفانی هستم، ژورنالیست تازه از شهر لندن.
بله، شما چطور به لندن رسیدین؟ شما اگر یک کمه که راجع به زندگی طفلیتان بگوین، یعنی بسیار خرد بودین که به لندن آمدین یا ای که در لندن بله. تولد شدین؟
اطور است که من در خارج تولد شدیم، در بلاروس. باز آمدیم لندن، من 30 ساله بودم که آمدم لندن، تحصیلات همه چیز همینجا به پایان رساندیم و فعلا در لندن زندگی میکنم.
بله، میفهمین. بر از اینکه شما در افغانستان نبودین، یعنی میفهمین از پدر و مادر پرسان کردین که از کجای افغانستان هستین؟
در قدم اول خوب افغان هستیم. اگر از نگاه پدر و مادرم بگویم، مادرم از کابل هستن و پدرم از جلال آباد هستن و دیگه بله. یا و خودم در افغانستان نبودیم، اما وطن است، دوست دارم و بله. یعنی رمو که گفته میتونم
20 سال گذشته یا در این سالهای گذشته کدام امکان نبود که افغانستان میرفتی؟
بله نه کدام امکانات نبود. امید میکنیم در میانده بخیر امکانات پیدا شد انشالله.
خب راجع به تحصیلاتتان یا کمه که بپرسم، خب تحصیلاتتان به چه قسمی گذشت از ابتدایی تا به فاکولته بگوییم؟ خوش هستین از دوران شاگردیتان؟ یعنی
طبعا میگن که امی وقتی که آدم محصل میباشه شیرین ترین وقت زندگی آدم میباشه. طبعا تحصیل که میکنی یک وقتی هست که مثلا با خود میرسی و میاموزی و عشق آدم بیاموزه کم است، سبب مشکلات ها می باشه همیشه، اما وقت خوبی بود و ای کاش وقت پس برگرده. من پنتون خواندم در رشته ژورنالیسم در خود لندن، پنتونم به نام یونیورسیتی اف آرت لندن است و سرم مکتبم خلاص کردم خواندم و بله فعلا فعالیت میکنم و کار میکنم.
خب فعلا در کدام ساحه فعالیت میکنین؟ یعنی به شکل رسمی در کدام مؤسسه مطبوعاتی کار میکنین یا مستقل؟
فعلا خب امرای کمپانی هستم، من امرای بنیاد کار میکنم، چیزای رسانه‌ایشون رو پیش میبرم، مثلا و برنامه می داشته باشه باز به خاطر که برنامه‌شون و تصویر بکشم، معمول کارهای ادیتینگ و یاشون رو میکنم و در پالوش رسانه اجتماعیشون هم کم پیش میبرم و در پالوی از او من در امرای کمپانی دیگه هم کار میکنم که مارکت ریسرچشون رو پیش میبرم، مثلا اما مردم های مختلف سوال جواب میکنم و باز در پالوی از او باز کم از سایگ اندازه رو مصاحبه های خودم پیش میبرم از طریق همی یوتیوب چنلم.
خب چرا ژورنالیسم انتخاب کردین؟
یعنی کودکی اتو بود که من همیشه خوش داشتم به بین مردم باشم، همیشه خوش داشتم که از مردم سوال جواب، بسیار آدم کنجکاو هستم و همیشه خوش داشتم نتاقی کردن. من خورد بودم، یادم میایه که یکان نفر پشوی آینه ساد میشه دومه تو چیز میکنم وقت که من خبرارم میگم، برای من خیلی جالب بود و از همین خود ترکی من مظلوم نشته میکردم، مضمون های مختلف من از همون شروع کردم، باز آشتاست دیدم که دوستا و فامیل همه گی تشویق کردن، باز همین را گفتم بیا رسمی بسازم، بیا رشته ژورنالیسم انتخاب کنم که دیگه نمیشد که من دنیا را انتخاب کنم و خیلی خوشم هم میایم سال به نظر خودم یک رشته دوست داشتنی.
خب این مسئله یوتیوب چینل یا یوتیوب کانال چطور به سرتان زد و که ایر آغاز کردین و نتیجه چطور است؟
من ایره در 2020 شروع کردم. اول من اتو بود که من در یک گردمایی سهم گرفته بودم که در باره خود ژورنالیست ها بود و ایره آنلاین پیش می بردن، باز من ایره من اشتراک کرده بودم و مثلا دوستا استقبال کردم چون من صحبت هم کرده بودم در برای همی موضوع ها و یا باز من استقبال شدم بسیار گرم، باز این همونه گفتم بیا همی را شروع کنم که مثلا در یوتیوب چنل بانم ببینم که دوستا و مردم چی میگه، باز دیدم که استقبال گرم شدم باز ادامه دادم دیگه، گفتم بیا شروع کنم بخاطر که آل شما میفهمین که همی پلتفرم هاست که آدم میتونه که از این طریق هم یک چیز بسازه و یک جای برسه و فعلا خوب پیش میره دیگه، ببینیم آینده چی میشه، مگر فعلا خوب پیش میره، مگر من در 2020 شروع کرده بودم. بله.
خب این سیستم از این چطور است که از این آیدات هم دارین ندارین، آیدات میشه یا نمیشه، سیستم همی یوتیوب چینل چطور است؟ مثلا اگر جوانا در افغانستان علاقه بگیرن برشان چطور توصیه میکنن، چطور راهنمایی میکنن؟
دستایی که میخواین که همی یوتیوب چینل رو واسه کنن طبعا اگر علاقه دارن چرا نه، مگر باید یک موضوع جالب دنبال کنن، باید چیزای به نشر برسانه که جالب باشه به جامعه و به بیننده‌ای که میخواین جذب کنن، باید به مو فوکس کنن و همونطور یک مواده رو بسازن و بسیار پشت کار داشته باشن، بسیار سرخود کار کنن و سب تلاش کنن. آید خب کسی که میخواین از این طریق آید بسازه خب میتونم و امکانات شما است، مگر اگر میخوایی که آید بسازی بسیار باید زامد بکشی بخطر که تا یک اندازه را برد، مثلا میگن که یک اندازه سبسکرایب باید داشته باشی که آید پیدا شود، از وقت بسیار باید زامد بکشید، کوشش کنین که مردم امی کارهایتون توجهشون جلب شود که بتانیم که امقا آیدم از این بگیریم، مگر خوب پلتفرم است به کسایی که میخواین مستقل باشن و میخواین رای خود پیدا کنم.
ولی فعلا شما چند نفر دنبال میکنه برنامه شما را؟
فعلا میتونم گفته از 300 زیاد است.
خب.
300 زیاد است. بله.
این موضوع مربوط میشه به این که شما چقدر وقت دارین و چقدر موضوعات جالب دوجه بسلا پست بکنین. در این ساحه کدام پلان خاص دارین که کوشش کنین که امو تماشاچی های خود بالا ببرین؟
کوشش میکنم، جستجوی میکنم، اما مثلا مگر به نظر خودم فعلا بهترین رایش ای است که آدم کوشش کنه که امی کسایی که میبینه یا خودم باید آدم تا جایی که میتونه یا میره باید آدم شیر کنه یا مثلا یک چیزی از رکلام آدم کنه و امی طریق آدم میتونه که امی مردم آگاه بسازه که امی چانل هم است. اگر کار من میخوایی بزنه لطفا سبسکرایب کنن. امی طریق هایشان است، امی طریق ها که انشالله آدم میتونه که پیشرفت کنه و رشد کنه از این طریق.
خب شما در مورد مارکتینگش گفتین، منتها در مورد تکنیک از این کارا چطور باید بکنن؟ مثلا برای یک ایمیل ضرورت دارن، مثلا اینا چقدر مصرف کار دارن، اینترنت کار دارن، چی چیزا کار دارن از لحاظ تکنیکی؟ یعنی چطور میتونه یک جوان مثل شما مثلا در افغانستان اگر بخواد این کارا بکنه به چی چیزا ضرورت داره؟
قدم اول خب باید اینترنت داشته باشین، اینترنت شرط است و اینترنت قوی داشته باشین. مورد قدم دوم در یوتیوب باید اکاونت داشته باشین که بتانین که یک چنل واسه کنین، بخاطر که باید بفهمن کی است و چی است که بتانن. باید از او هر مواد که دارین یک ویدیویی که جور میکنین اما ویدیو رو اپلود میکنین باز ویدیویتون با نشه میرسه. باید از او اگر میخواین که مردم آگاهی پیدا کنه شیرش میکنین. ساده هست مگر از نگاه خود کار که چی تولید کنین اونو کمه که کار داره که بگم مطابق با گوز با خود نفر رب داره که چی نمیخواین تولید کنن.
خب یوتیوب اکاونت چطور باز کنن؟
خب در انترنت میرن یوتیوب میزنن، باز امونجا یک جای میایه که ساین این نشته میشه، باز اکاونت جور میکنین، نامتان درج میکنین، امین تولد کنم به چیزایی که همیشه ضروری می باشه. باز یک اکانت جور میشه، باز اونجا پولیش باز وقتی اکانت جور شد میگه که اپلود ویدیو، باز نمو هست که از ویدیو رو اپلود میکنین، امو چرالتان نامشان بعد نامی که دارن نامی که میخواین داشته باشن میگذارن و با سیستمی که میخواین با سیستم میتونن که جورش کنن با تصویر با هر چی که خودشون میپسندن.
بله. خب در سوشیال میدیا بگویم مجموعا در ساحات مختلف افغانها شرجات فعال هستند، هر کس یک کار انجام میده، شما تا چه حد راضی هستین از سوشیال میدیا افغانها در خارج کشور در داخل که اینا تا چه حد خوب کار میکنن؟ برای از اینکه بعضی ها مسائل قومی را شور میتن، بعضی ها داودش نام میتن، از این نقطه نظر شما چی است؟ چی باید شود؟ جوانا چی باید بکنن که آبرومندانه کار شود؟
امی چیزای قومی رو باید دامن نزنن. اینی گپ اول است. گپ دومی که امی رسانه اجتماعی هم که برای آدم رسولت را آدم است، باید آدم به شکل مثبت آدم استفادهش کنه. مثلا اگر کنم خبر آمست یا هر موضوعی که است به شکل مثبت آدم را پیش ببره و امو چیزی که است امو را نشته کنه یا امو را تولید کنه و این چیزایی که قوم پرستی یا طرفداری کردن یک شخص به نظر من این کدام جایی را نمیگیره و امو کوالیتی کار امو نفر است که امو رسانه اجتماعی بشه امو کوالیتیش بسیار پایین میزنه و خاطر که چیزایی یاد میکنه که مثلا لازم نیست و مردم بسیار خشمگین و خفه میسازه. به نظرم
شخصا خود شما در کارهایتان چی نوع پالیسی دارین؟ یعنی میخواین سیاست بکنین یا مسائل اقتصادی رو پیش برین، مسائل اجتماعی رو پیش ببرین یا مسائل تفریحی رو؟ در این ساحه کدام پالیسی خاص بر خود انتخاب کردین؟
بله بله، بر من مهم، ما که وقت مصاحبه میکنم یا برنامه خود پیش میبرم، بر من مهم هست موضوع فرهنگی و موضوع entertainment. ما از این نقش ما دمو چیزا ما پالیسی ماست و ما میخوایم که نمو تو پیش برم از نگاه فرهنگی و entertainment.
خب در شرایط انگلستان تحصیل چطور است بر افغان ها؟ برای از اینکه تحصیل هم از خود بعضی مشکلات خود داره، بعضی ها شکایت میکنن که مثلا بر خارجی ها درست برخورد نمیشه و از این قبیل مسائل، در این موارد کدام تجربه دارین یا کدام خاطره شیرین یا تلخ دارین در تحصیلاتتان در انگلستان؟
بله. من خوشبختانه گفتم که وقتی که من تحصیل شروع کردم یکگر پرتون بگویم که واقعا من مرا بال دادن که با پرواز کنم، یعنی که هر دولت در اختیار من ماندن و مرا صرف گفتن که خودت تحصیل کو، و من همیشه معلمان بودم همه ایشون روی خوب کردن با من، من ایچه احساس نکنم که من خارجی استم، از اون خودت تجربه خودم همیشه مثبت بودم، من دیگران خوب گفتن چیزو من میتونم خودم تجربه بسیار مثبت دارم از تحصیل کردن در انگلستان.
شما توصیه شما به کسایی که در افغانستان چی از مخصوصا دختر خانم ها، تقریبا نیم دختر خانم ها به مکتب از مکتب محروم شدن بعد از صنف 6، بر از اینا توصیه شما چی است؟ اینا چطور میتونن بازم تحصیلات خود ادامه بدن؟ مثلا بسیاری ها پیشنهاد میکنن که آنلاین باید باشه و از این قبیل مسائل، شما به این هم فکر کردین از طریق چینل خودتان میخواین بعضی برنامه ها را به کسایی که در افغانستان از درس محروم شدن و میخواین یاد بگیرن یک امکانات برشان هایا بسازین؟ یعنی
در فکر هست، چرا نه داینده و بخیر، چرا نه امکاناتش باشه، اما با دخترای که فعلا از مکتب ماندن ما ایره میخوایم بگم که بازم میتونم که امی تحصیل خدا از نگاهی که بیاموزن، کتاب بخوانن، کسایی که خانمایی که از درس ماندن یا محروم شدن بازم باید بکشن معلومات پیدا کنن، کتاب بخوانن، همون چیزایی که دارن در دست است امور به کار ببرن، و مثل که گفتن آنلاین آلو میتونن که چقدر چیزا در دست است ماست، یعنی موبایل ها یا از هر طریق قدم میتونه که علم بیاموزه.
خب امکاناتی که در سطح بین‌المللی برای افغانستان مهیا شده شما اونا را دنبال کردین؟ میبینین که مثلا میگن آنلاین تدریس میشه، مثلا درس داده میشه، اونا را شما تعقیب کردین در رسانه های اجتماعی؟ یعنی
تا اندازه تعقیب کردین، مثلا میگن که مثلا کورس های آنلاین پیدا شده یا مثلا صفحه آنلاین معلم ها هستن که درس میدن از طریق یوتیوب، یا اون را کم کم شنیدین. بله.
در زندگیتان از خاطرات شیرینتان میخواین چیز بگوین به شنوندای عزیز رادیو آزادی؟
خاطرات شیرین خود زیاد است، اما یکی از خاطرات شیرینم که هیچ وقت یادم نمیره که وقتی که من فراغت کردم، وقتی که دیپلم به دستم آمد، واقعا چون زیاد زحمت کشیده بودم، زیاد کار کردم، عرق ریزی کردم، وقتی که امو ثمر کار ما که دیدم و دیپلم به دستم بود، بسیار یکی از روزهای خوشحالی است که هیچ وقت فراموش نمیشه. باز یکی از این که تانستم امی آرزویی که داشتم که مصاحبه و یا با شخصت های بسیار مطرح و دوست داشتنی و برجسته کنم، او هم یکی از خاطرات جالبم گفتمشه. مگر نام خود خاطرات شیرین زیاده.
خب خاطره تلخ چطور؟
خاطره تلخ وقت خیادم فعلا نمیایه، و الحمدلله خاطره تلخ بسیار کم است، از نگاهی که کم است، چیزای عام تو طبعاً در زندگی هر کسی میشه، چیزای بالا و پایین نگر، تا فعلا هم تا جایی که من بیادم میاد خاطرهای تلخ بسیار کم است.
خب کسایی که در خارج زندگی میکنن مخصوصاً اطفال، اینا بر از اینا توصیه شما چی است؟ یعنی که چی باید کنن که اطفالشان خوب تعلیم و تربیت داشته باشن، درس بخوانن و به درجات خوب برسن؟ توصیه شما منایز کسی که در اونجا تحصیل کردین چی است؟
قدم اول دمی خارج که از تمام سهولیات ها را بر آدم میتن، از او خود من میگم که از تمام سهولیات هایی که میتن باید آدم استفاده کنه و درس بخونه، بسیار بکوشه که آدم بتونه به یک جای بهتر برسه، و امیگت نمیز تحصیل کنن، درس بخونن تا جایی که میتونن، باید تعلیم کنن، و امی اپورتونیتی که برشون مملکت ها میتن باید از استفاده کنن و با چیزای عقلناک قد پشتش نگیرم، نقطه جایی رو نمیگیره. باید رو صرف از قدم اول بیاموزه و تحصیل کنه و کوشش کنه که همین پادا بخوده محکمتر بسازه.
خب این مسئله اخبار افغانستان شما تعقیب میکنین، عکس العمل ها چی از در انگلستان در اطراف شما یا کسایی که با شما کار میکنن در مسئله افغانستان چگونه عکس العمل نشان میتن وقتی که خبرها را میشنوین، یا خود شما چی فکر میکنین در مورد؟
خب طبعا خود مردم شای مملکت شما میگه طبعا یک مردم خوب هستن، مملکت زیبا و مقبول است، اما طبعا از نگاه فعلا شرایطی که آمده ایقا فکر نیک ندارم و باره دولتی که فعلا آمده در افغانستان فکر نیک ندارم، اما خود وطن و مردم میگن خوب است، مگر چون دولتی که آمده ایقا فکر نیک ندارم در باره دولت فعلی.
خب در مجموع شما وقتی که این فعالیت ها را دارین، هدف اساسی شما در مقابل وطنتان افغانستان چی هست؟ یعنی چی میخواین بر افغانستان کنین اگر عزیزتان بیایه؟ هدف اصلیتان چی است؟
اگر بر من بتانم چیز کنم بر وطنم، نمیخوایم که امو اول که وطن خود به یک چیز مضبط جلوه بتانم، شما بتانم به مردم که ما چیزی که مثلا در تلویزیون هست و چیزی که میشنوین او تنها افغانستان نیست. افغانستان خیلی جای زیباست، جای تاریخی است، مردمهایش خیلی میمانواز است، خیلی مردمهایش خوب هستند و ما صرف به جنگی ها چیز نیستیم که صرف به او گفت ما را رب بسن. و من میخوام که امی هر خدمتی که بکنم به افغانستان کنم از هم نگاه ما میخوایم کنم. مثلا وقتی کدام جنجال یا کدام مصیبت میشه همیشه میخوایم که در کنارشان باشم و همیشه برشان کمک کنم.
خب دیگه چیزی که اساسی که میخواین بگوین، چیز جالبه که میخواین بگوین چی است؟
امید میکنم که یک روز بیایه که افغانستان هم تو بدرخشه و زن و مردش شانه به شانه با هم کار کنن و پیشرفت کنن.
خب دیانا جان تا حال کدام مصاحبه های جالب انجام دادی، میخواستی که انجام بدی، موفق شدی انجام دادی، و در آینده چه پلان داری که چه قسم انسان ها را کدام کسا را پیدا کنی و مصاحبه کنی که امو بر خودت هم جالب باشه، به شنونده ها یا به بیننده ها هم یا به مشتریات بگویم که جالب باشه؟
بله ما خوشبخت بودیم که ما کسایی را مصاحبه کردیم که از مکه بزرگتران بودن و موضوع های جالب داشتن، تجربه های جالب داشتن. اما اگر از ما پرسان شود که کدام مصاحبه مثلا زیادتر بدلم بوده یا زیادتر موضوع های جالب تر بوده، یک مصاحبه که با خود آقای آرنسیسی کردیم، حتما شما و بیننده شاید با نامش آشنا باشین، که گرچی از مکده خیلی بزرگ هستن اما وقتی که من پیشنهاد کردم که من میخواییم از شما مصاحبه بگیرم و بسیار پیشانی کشاده قبول کردن. و مثلا با یک بچه فیلم هندوستانی که خودشانم افغان هستم که با سلمان خان کار کردن، من از وان مصاحبه داشتم که خیلی خوب بود، مردم قبول کردن، مردم استقبال کردن، تشویق کردن. و با یک پسر جوان به نام ایمال زافل که پسر خدا بیامرز کمرگل بود، او هم بسیار مصاحبه خوب بود که مردم قبول کردن. من هم مصاحبه نام خدا زیاد بود بیلن و بازم رای خدا ادامه میتونم داد کسای دنبال کسایی هستم که موضوع های جالب دارن. و مثلا من بخش های مثلا هنر یا ادبیات یا انترتینمنت تا حال دنبال میکنم و امید میکنم که دیگام شخصیت های محترم و جالب امراشون مصاحبه داشته باشم.
خب در پلی از این کارها شما اتر هدف هم دارین که مثلا بیننده تانا در خارج کشور تشریف دارن، بسیاری هایش فکر میکنم از افغانستان کرده ده. مشکل اینترنت از در افغانستان، یعنی اونا را به مطالعه و به کارهای اجتماعی، به وطن دوستی و از این قبیل مسائل هم میخواین که تشویق بکنین، یا شما میخواین تنا مصاحبه بکنین، کدام هدف خاص ندارین؟
نه در پلی از این که مصاحبه میکنم، من چند موضوع ها داشتیم که مثلا درباره وطن دوستی بوده، درباره علم دانش بوده، درباره زنا بوده، ما داشتیم از این نگاه مواد. اما موضوع را ما درباره ویدیوها یا جور کردیم و در پولیش مصاحبه. هرچی که مثلا بر جامعه فعلی نیاز باشه ما تیار میکنم و به دسترس بیننده میگذارم.
خب آخرین سوال، چی پیام دارین به همقطارهایتان در افغانستان؟
به کسایی که همقطارهایم هستن من پیام میدم که هیچ وقت امید خود از دست ندن، همیشه بیاموزن، همیشه آرزوهایی که دارن دنبال کنن، با زحمت با کوشش حتما یک جای میرسن و هیچ وقت تسلیم نشن، همیشه امید خود داشته باشن و همیشه لبخند در لبای خود داشته باشن تا جایی که میتونن.
محترمه بانو دیانا عرفانی، بسیار تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما که مرا دعوت کردین.